أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی ما سبک زندگی انسان اسلامی که هر انسان مسلمان و متعهد باید ملتزم باشد، روش زندگی او، معاشرتهاش با دیگران بر اساس دستورات اسلام باشد که همون سبک زندگی اسلامی است. در این باب خب مفصل بحث داشتیم تا رسیدیم به این که یکی از مواردی که در معاشرتها، در برخوردها هر انسانی باید رعایت بکند تواضع. با رفیقش، با دوستش، با همبحثش، با شریکش، با هم معاشرت دارند، رعایت تواضع، فروتنی در مقابل تکبر، غرور، خودبینی، تواضع رو رعایت کند، از تکبر دوری. راجع به هر دو، هم تواضع هم تکبر، بحثایی داشتیم و گفتیم صفت تکبر در روایات هم دارد، صفتی است که بدترین صفت از رذایل اخلاقی است و کمتر کسی هست که بتونه خودشو از این صفت نجات بده. اینم تو روایات داشتیم. از این جهت رو این قسمت یه قدری تدبر بیشتر کردیم. راه علاج تکبر، فرمود کمتر انسانیست بتونه خودشو از این صفت نجات بده، دور بدارد خودشو. اگر ما بخوایم خودمون رو نجات بدیم با چی کار بکنیم؟ راه علاج گفتیم به دو طریق میشه، یکی علمی یکی عملی. راه نجات علمی از غرور، تکبر این است که انسان آیاتی که راجع به این زمینه هست که فراوانه، راجع به تکبر ابلیس آیاتی داریم در قرآن که در اثر تکبر فرمود فخرج منها، اخراجش کردن از آسمانها، با اینکه 6000 سال امیرالمومنین فرمود عبادت کرده بود، فخرج منها فانک رجیم، در اثر تکبر. راه علمی این است که انسان مطالعه کند آیات قرآن، روایات رو، راجع به مذمت تکبر. راه عملیش این است که نگاه کند به بزرگان، روش ائمه، روش رسول گرامی اسلام، ببیند اونا چه جور بود زندگیشون، چه جور با تواضع رفتار میکردن بین مردم، او رو الگو قرار بدهد. این راه عملی نجات از تکبر. رسیدیم به این بخش که خب عرض کنم که قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، اسوتون حسنه، پیغمبر رو الگو قرار بدید. دیدیم که در کتاب بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در تاریخ، اون بخشی که تاریخ نبیان نقل میکنه، یه بخش مفصلی راجع به مکارم اخلاق و سیر پیغمبر بحث داره. حتی ایشون فرمود که من مرحوم علامه مجلسی دیدم یکی از علما رو اسم نمیبره رفته و در کتب متعدد، کتب تاریخی و روایی تفحص کرده و اون نکات مکارم اخلاق که در پیغمبر بوده روش عملی اخلاق اونو جمع کرده توی کتاب. شما فرمود کار خوبی کرده، ما از او استفاده میکنیم و نقل فرمایشات اون عالم که جمع آوری کرده در کتب متعدد مکارم اخلاق رو مرحوم مجلسی میاره. عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم این کار رو کرده، تفحص کرده مکارم اخلاق، اون روش پیغمبر رو در بخش‌های مختلف تألیف کرده، کتابی به نام سنن النبی چاپ شده. ایشون میده به یکی از شاگردانش که اینا رو تنظیم کن برای چاپ. اون شاگرد متعهد عالم تفحص میکنه، یه مطالبی رو اضافه میکند به اون چه علامه جمع آوری کرده، نشون میده به مرحوم علامه که اینا رو من جمع آوری کردم. مرحوم علامه بهش اجازه میدن که اینم شما به عنوان ملحقات، بحث خودشون هست مرحوم علامه اون چرا جمع آوری کرده و هر بخشی پشت سر اون چرا که علامه جمع آوری کرده ملحقات، اجازه میدن اونم چاپ کن به عنوان سنن النبی. هر دو بخش، اونی که مال خود علامه است، اونی که اون عالم شاگرد عالمشون ملحق کرد. حالا ما از این علای حال استفاده میکنیم، هم اون چرا مرحوم مجلسی آورده، هم اون چرا مرحوم علامه و شاگردشون. خب این بهترین راه هست که ما تعمیم بدیم، فقط نگیم در اون بخش راه علاج تکبر. حالا که به اینجا رسیدیم، عرض کنم که الگو قرار بدیم نبی گرامی اسلام و روش اون حضرت رو. بحث ما در همون، عرض کنم که روش سبک زندگی اسلامی است که از پیغمبر الگو بگیریم. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از اون پیغمبر شنیدم که یقول بعثتُ بمکارم الاخلاق، من بعثت یافتم، از طرف خدا مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو، خوبی ها و محاسن اخلاق، آداب و رفتار خوب رو به امتم تعلیم کنم. بعثتُ بمکارم الاخلاق و محاسنها، مبعوث شدن پیغمبر برای این هست. خب وقتی مأموریت پیغمبر از طرف خدا برای این است که بیاد مکارم اخلاق رو برای مردم امتش بگه، اونایی که مفاسد اخلاقی است بگه، از امت بخواد دوری کنید از اینها، خب بهتر راه این است که ما به اون، عرض کنم که، او رو الگو قرار بدیم و مطابقت کنیم در عمل. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه از عبدالله ابن مسکان، میگه عبدالله میگه نقل میکند ان ابی عبدالله علیه السلام، که امام صادق هم رو این قسمت تأکید دارند، قال امام صادق ان الله تعالی خص رسوله به مکارم الاخلاق. امام صادق دستور میده به ما، تذکر میده که ای مسلمان ها، خداوند مخصوص کرده خص رسوله، خداوند پیغمبر رو مخصوص کرده به مکارم الاخلاق، این مکارم اخلاق رو به پیغمبر یاد داده، نه تنها تعلیم کرده، دستور داده به امت تعلیم کن مکارم اخلاق رو. پس خص رسوله، ان الله تعالی خص رسوله به مکارم الاخلاق. فامتحنوا انفسکم، پس یه همچه الگو دارید، خداوند پیغمبر رو مخصوص کرده به مکارم اخلاق، اخلاق خوب روش پیغمبر هست، شما خودتون رو آزمایش کنید، مقایسه کنید با پیغمبر، اون صفات رو در پیغمبر ببینید و مقایسه کنید ببینید این صفات در شما هست یا نیست، یعنی اون رو الگو قرار بدید، مطابقت از او بکنید. و اگر یافتید، ان کانت فیکم، دیدید همون روشی که پیغمبر داشت، اون چرا پیغمبر دستور داده، اون چرا خداوند مخصوص کرد پیغمبرشو به اون مکارم اخلاق و در پیغمبر بود، اگر شما دیدید در شما هست، فحمد الله عز و جل، شکر کنید، حمد کنید خدا رو، الحمدلله خداوند پیغمبر رو مخصوص کرد به صفات نیک و اون صفات نیک در پیغمبر بود، ما هم رفتیم اون صفات رو دنبال کردیم، یاد گرفتیم، در مقام عمل خودمون بهش عمل میکنیم، میبینیم اون صفات نیکی که مکارمی که در پیغمبر بود در ما هست. اگر آزمایش کنید خودتونو، فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم، اگر اون صفات دیدید در شما هست، فحمد الله عز و جل، حمد کنید، شکر کنید، ورغبوا الیه فی زیاده، و از خدا بخواهید که زیادتر کند اون اخلاق و صفات نیک رو در خودتون. پس بنابراین این روش رو ما باید دنبال کنیم به فضل الهی، به شرط العمل که این صفات رو از پیغمبر، اون چه خدا به پیغمبر تعلیم کرده و پیغمبر به امت، ما در خودمون ایجاد کنیم و بعدم رها نکنیم، رصد کنیم ببینیم این صفات در خودمون هست یا نیست. به فرمایش امام صادق، فامتحنوا انفسکم، آزمایش کنید، مقایسه کنید، اون صفات رو ببینید در پیغمبر چیا بود، رفتار پیغمبر، اون تواضعی که داشت، رفتاری که با دیگران، هم با فقرا هم با اغنیا چجور رفتار میکرد، که اینا رو یه مقدارش خوندیم قبل. اگر دیدید در خودتون هست، شکر کنید، از خدا بخواهید زیاد بشه. اون چرا در جلسه قبل گفتیم این بود که روش پیغمبر در گفتار، مینش از حدیث بگه یا فرض فرما تو مسجد خطبه میخواند برای مردم، برای دیگران گفتگو میکند با جمعی، با یه گروهی، روش پیغمبر این بود که در صحبتها با حال تبسم صحبت میکرد. یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت عبوس نبود، اخماشو تو هم نمیکشید و صحبت کنه، در مطلق رفتار، در گفتگوها، برخوردها، در صحبتها پیغمبر خنده رو بود، با تبسم صحبت میکرد. این از اخلاق پیغمبر، ببینیم این در ما هست یا نیست. اینجور نباشد که شما با رفیقتون صحبت میکنید، اخمتون رو تو هم بکشید، با تندی خشونت صحبت کنید، خلاف روش پیغمبر. حتی رو منبر نشستید، دارید برای مردم صحبت میکنید، جوری نشون بدید که شما با خوشرویی دارید حرف میزنید، تأثیر گذاره در مخاطبینه، ببینن شما با خنده رویی، با تندی و عصبانیت و با خشونت حتی رو منبر برای مردم صحبت میکنید اینجور نباش. روش پیغمبر اینجور که امام میفرمود، روش پیغمبر این بود که در حدیث گفتن، گفتگو کردن، در مذاکراتی که با دیگران داشت با حال تبسم، و گفتیم گاهی هم در بین مطالبشون پیغمبر مزاح هم میکردن، شوخی میکردن، برای اینکه ایجاد سرور در دیگران بکنن. هدف پیغمبر از اون مزاحی که میکرد این بود که یه مزاح و شوخی هم میکرد، هدفش این بود ایجاد سرور، اون طرف رو بخندونه، اون طرف رو خوشحال بکنه. این روش پیغمبر بود که تو روایات داریم. لقد، امام صادق میفرمود، لقد کان رسول الله، یا لقد کان النبی صلی الله علیه و سلم یدائب الرجل، یدائب مداعبه یعنی همین مزاح کرده. کان النبی یدائب الرجل یرید بهی ان یسره، هدف پیغمبر این بود که این طرف رو خوشحال کند، سرور در قلبش ایجاد بکند. این از مصادیق اخلاق پیغمبر بود. انکل علی خلق عظیم، اخلاق عظیم پیغمبر یکی از مصادیقش همین بود که مزاح میکرد برای اینکه دیگران رو عرض کنم که سرور در قلبشون ایجاد بکن. این بود که پیغمبر در گفتگو با تبسم، با حال تبسم، و بیشتر تبسم پیغمبر هم یا زهک پیغمبر با همون تبسم. اگر پیغمبر یه جا یه کسی می آمد مزاح می کرد، پیغمبر خندشون می گرفت، می خندیدن، خنده پیغمبر زهک به معنای خنده صدادار نبود، تبسم می کرد. باز اینم تو روایت دارد که کان جل زهکهی ات تبسم، جل یعنی عرض کنم که عمده خنده پیغمبر همین به صورت تبسم. پس این یه جهت. اگر هفته گذاشتم گفتیم که سفارش شده با هم مزاح کنید، شوخی کنید تو جلسات دون، اما باید رعایت بشه، خنده صدادار مکروه. این قرآنم فرمود فلیبکو کثیرن ولیضحکو قلیلا، زهک خنده صدا دار. اینا مواظب باشیم از ما سر نزنه. بعضی هستن توی جلسه خنده با صدا با قهقه، نه اینا خلاف شرع، خلاف اسلام. خنده رو بودن این دستور اسلام، تبسم روش پیغمبر بوده، اما خنده اونجور قهقهه این یه جهت که باید در مزاح و شوخی هایی که بین خودمون هست رعایت بکنیم، خنده صدادار نباشد. و یکی هم این که اون چه گفته میشد مطلب حق باشد. بله شما توی جلسه میخواد مزاح کنید، یه عده‌ای هستن همه رو سرور در قلبشون ایجاد کنید بخندن، باید اونی که گفته میشد خدای نکرده غیبت نباشه، آبروی کسی رو ببرن، یک کسی رو مسخره کنن برای خنده، مسخره کردن، تحقیر کردن، توهین کردن، حد که حرمت یک مؤمن کردن، اینا از آداب انسانی نیست، آداب اسلام نیست. بله خنده مزاح خوبه، اما ببینید امام صادق از پیغمبر چی می‌فرماید. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یدائب. پیغمبر کان اینجور، یعنی روش پیغمبر این بود، مزاح می‌کرد، شوخی می‌کرد، یدائب ولا یقول الا حقا. خیلی مهمه، سفارش میکند که شما هم در بین خودتون مزاح و شوخی داشته باشید، تو جلساتتون با نشاط و با سرور باشد. پیغمبرم این جور بود، کان یدائب، مزاح میکرد پیغمبر، اما لا یقول الا حق. اینم باید تو ذهنمون باشه، هم خنده با صدا و عرض کنم که قهقهه ازش پرهیز کنیم، همین که در مزاح و عرض کنم که شوخی و چیزی که مدائبهی که داریم توهین و هتک دیگران و تحقیر و اینها نباشه، و هم حرف خلاف واقع ای به کسی شروع کنیم بگیم دیگران بخندن. رفتار زندگی او چجور حرف میزنه، چجور راه میره، چجور نشست و برخاست میکنه، بگیم بخندونیم، اینا زشته. باز نقل میکنه از رسول گرامی اسلام، عرض کنم که میگه سألت و اینو در کافی، این روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه، از معمر ابن خلاد قال سألت و ابوالحسن، اینو در همین کتاب سنن النبی عرض کنم که مرحوم علامه از اونجا من نقل میکنم، صفحه 121 میگه سألت و ابوالحسن علیه السلام فقلت و سألت و فداک الرجل یکون مع القوم. روایت خوبیست، خوب توجه بفرمایید. میگه خدمت امام عرض کردم انسانی با دوستانش دور هم نشستن، یکون مع القوم فیمضی بینهم کلامون یمزحون و یضحکون. یه جمعی دوستانه دور هم نشستن، هی حرفهای مختلفی پیش میاد، میگن، مزاح میکنن و خنده میکنن. این اشکالی داره؟ از امام میپرسه جون تو فداک، الرجل یکون مع القوم، با یه جمعی هستند، یه جمعی دوستانه دور هم نشستن، فیمضی بینهم کلام، حرفهای مختلفی بینشون گفته میشه، اون یه حرف میزند، اون یک جمله میگه، اون یکی، و یمزهون کم کم شروع میکنن مزاح میکنن، و یضحکون و میخندن. یه جمعی دوره هم اینجوری مثل جلساتی که شما هم دارید، آیا این اشکالی داره؟ فقال لا بس. امام فرمود نه، اشکال نداره، دور هم بشینن، حرفهای مختلفی، هر کدومی داستانی، خاطرهی، مطلبی رو نقل میکنن، مزاح هم میکنن، خندم میکنن. امام فرمود لا بأس ما لم یکن. میگه تا همینجا امام توقف کرده، این جور جلسات اشکال ندارد مادامی که اینجور نباشه. نفرمود چی نباشه. میگه فذنن تو، من اینجور برداشتم شد از قیافه امام، از کلامی که امام قطع کردن، زنن تو انهو انا قصد کرد الفحش، بدگویی. فرمود لا بأسه، اینجور جلسات رو داشته باشید، خوبه، مالم یکون، مادامی که نباشد چی نباشه دیگه نفرمود. میگه من تو ذهنم اومد که امام خواست بفرمود بدگویی، بله باشد یه هم جلساتی داشته باشید، اما لم یکون، فحاشی نباشد، بدگویی نباشد، غیبت نباشد، عیب دیگران گفتن نباشد، استهزا کردن نباشه، مالم یکون، به شرط این که نباشد. اما نفرمود چی نباشه. میگه من فهمیدم مراد امام رو، انا الفحش، بدحرفی، فحاشی، تندی، امثال اینها. بنابراین پس این روش روش خوبیست، لا بأس، امام فرمود اشکال ندارد، مالم یکو خنده قهقه صدادار، حد که حرمت دیگران، عیبگویی دیگران، غیبت کردن، اینها نباشه. لا یقول الا حق، هر چه میگن حق باشه. خیلی میشه مزاهایی کرد که واقعیت داشته باشه. یک مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو درسشون یه آقایی صحبت کرد و هی اصرار کرد تو صحبتش، بعضی هایی خواستن اون رو ساکتش بکنن. مرحوم آقای بروجردی یه تبسمی کرد، فرمودن آقا میخواستن ابوالکلام باشند. ابوالکلام یعنی حرف زده باشه، ولی حالا مطلب چی چیه کاری نداره. خوی خودش یه مزاحی بود، فرمود آقا میخوان ابوالکلام باشن، تو درس آقای بروجردی حرف زده باشه، میخواد این ابوالکلام. خب این یه مزاحیست، یک مرجع بزرگوار تو درس درس، اما هیچ توهینی تحقیری عرض کنم دیگرانم میخند. یه وقتی مرحوم امام رضوان الله علیه مسکی وقت دیگه هم عرض کرده، همون اوائلی که تو مسجد اعظم درسشون رو آورده بودن، مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه گاهی پا درس صحبت میکرد، اشکالی میگرفت، اشکالاش هم اشکالات وارد و قوی و همه استفاده میکردن از حرفایی که ایشون میزد. یه وقت با صدای بلند صدا زد آقا توجه بفرمایید. خب جمعیت هم تمین شبستان مسجد اعظم پر بودم، این اولی. امام سکوت کردن، حرفش زد، حرفش تمام شد، امام فرمودن چرا بی مطالعه حرف میزنی؟ چرا بی مطالعه حرف میزنی؟ خب این اگر سکوت کرده بود دیگه به همین جا ختم شده بود. صدا زد نخیر آقا مطالعه کردم، خوبم مطالعه کردم. امام فرمودن دیگه بدتر. دیگه بدتر یعنی من فکر کردم مطالعه نکرده یا این حرفو میزنی، حالا که مطالعه هم کردی دیگه بدتر. خب خیلی همه خندهشون گرفت. خب این یه متایبه است، این میگیم مدائبه، این مزاحه که دیگه بدتر. اینا خوبه، حسن دارد، در جلسات باشد اینا عرض کنم که جذابیت داره تو جلسات. اما فرمود مالم یکون، این مالم یکون تو ذهنمون باشد، مدائبه باشد، مزاح و شوخی باشد، رفتارمون اینجور باشه، عادتمون باشه، مالم یکون. امامم دنبالش نفرمود، ولی اون گفت که میدونم قصد امام این بود که حرف بد نزنید، خلاف واقع نگید. این حال انشالله یه رفتاری که انشالله تبعیت کنیم از رسول گرامی اسلام انشاءالله.
در روایت امام اجازه یمزحونم و یتحکونه رو داده، ذهن اطلاق داره، هم کامل خنده بی صدا، تمسک با صدای کم و با صدای بلند باشه. شما دو اسم سومش رو یعنی صدای بس صدای
اونا تو روایات داریم،
بلند رو قبلی مکروه.
بله تو روایات هم تذکر دار. بله بله در روایات اومده خنده با صدا داره بلند، که ما اسمش میذاریم قهقهه، میگیم با قهقهه میگیم، اون مطلوب نیست، اونو دلیلم داریم، روایتم داره. عرض کنم که بحث ما طولم کشید در این بود که اگر کسی به قصد فرار از زکات در مالش تصرف میکنه که شرایط رو اخلال درش ایجاد کنه، از نصاب بیفته، عرض کنم که طول سال انتحال سال نکشه، شرط حول محقق نشه، این کارو میکند، تصرف در مال فرارن عن الزکا، آیا این عرض کنم که موجب این میشد که زکات باشه یا نه؟ گفتیم در مسئله دو قول هست، جمعی از قدما مرحوم سید ادعای اجماع میکرد، ولی گفتن در حد اجماع نیست، ولی شهرت هست. مشهور بین قدما این بود که اگر فرارن عن الزکا این تصرف رو کرد، علی رغم میل او زکات ثابت میموند، زکات واجب، باید زکات مال رو بده. این یه قول، وجوب زکات. در مقابل مشهور بین متأخرین، اکثر علما متأخرین و فعلی، اینا میگن که اگر تصرف در مال کرد و از شرایط افتاد، وجوب هم ساقط، دیگه واجب نیست. میخواد قصدش فرار باشه از در این تصرفی که میکنه به قصد فرار عن الزکات، یا نه قصدش فرار هم نیست، همینقدر تصرف کرد، هبه کرد، مالشو از حد نصاب انداخت، دیگه زکات واجب نیست. پس دو قول، یک قول اگر به قصد فرار این تصرف انجام داد زکات واجب، یه قول این که واجب نیست. دلیل هر دورم نقل کرده، روایاتی دسته اول داشت که گفتیم 4 روایت، که دلیل این بود که اگر فرارن عن الزکا این کارو کرد، فرمود وجب علیه الزکا فیه الزکا، تعبیر روایت در او زکات هست. این یه دسته روایات. یه دسته روایات دیروز خوندیم، 7-8 روایت، روایات صحیح، دلالت صریح، دلالت میکند که نخیر ساقط، وجوب ساقط. فرمود 1 باید بموند، اگر 1 نما لم یحول علیه الحول لیس علی فیه شه، هیچی درش نیست، زکات نداره. پس ما هستیم و 2 روایت. یه دست روایات مدد صحیح هم هست در بینشون، میگه واجب، زکات واجب. یه دست روایات صریحه فرمود زکات واجب نیست. بین این 2 روایات بعضی اومدن جمع بکنن، بس ما اینه، جمع بین این 2 روایات که قبلنم بعضی آیون گفتن، گفتم بعدم ذکر میکنم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، سید مرتضی، تو همون فرمایشی که ازشون نقل کردیم یه جمعی کرده، فرماد این دسته دوم اینا، چون ایشون قائل بود به وجوب، اونایی که قائل به عدم وجوب هستن، این روایاتی که دلالت میکند بر سقوط وجوب، گفت اینا رو ما حمله بر تقیه میکنیم. این همه روایات که درست خوندیم ایشون بله بله، گفت ایشون حمله بر تقیه میکنیم. چرا؟ چون ایشون معتقد بود که در اون زمان ممن فردت به الامامیه، امامیه منفرد بودن به این قول که میگفتن واجب زکات، منفرد بودن امامیه، یعنی چنین تنها امامیه فتوا میدادن، و خالف باقل علما، باقی علما یعنی عامه مطلقا، اونا قائل به عدم وجوب بودن. پس چون این روایات میگه واجب نیست، مطابق است با قول عامه که بل اتفاق میگفتن زکات واجب نیست اگر به قصد فرار تصرف کرد، پس این روایات حمله بر تقیه میشه. این یه جمع که تقریبا از کار انداختن روایات، میگه حمله بر تقیه، خلاف واقع، امام مصلحتن بر تقیه خلاف واقع فرمود. بنابراین این روایات حمله بر تقیه، بعضی دیگه هم مثل مرحوم سید گفتن. جمع دیگر از علما مثل مرحوم شیخ و تبع من تبعیشون، اینا دسته دوم رو، روایت دوم رو اومدن درش تصرف کردن. روایت اول که میگفت واجب، این روایات دوم که میگه واجب نیست، عرض کنم که بله، روایات اول رو، روایت دوم رو تصرف درش نکن، روایت اول رو اومدن اون روایات که میگه واجب هست حمله بر استحباب میکنن. اینم یه جمعه. پس یه دسته روایات دسته دوم که میگه واجبه، اینا رو حمله بر تقیه میکنن. جمعی از علما، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی و من تبعش، دسته اول رو، اونا رو حمله بر استحباب میکنن. میگه بله، میگه واجب، فیه زکات، درش زکات هست، اما نه به معنی الوجوب، مستحب. به قرینه این روایات تصرف میکنیم در که میگه واجب نیست، تصرف میکنیم در اون روایات که واجبه، حملش میکنیم بر استحباب. پس دو جور حمل کردن، جمع بین این روایات، یکی حمل بر تقیه، این دسته دومی که میگه واجبه حمل بر تقیه کنیم، و یکی اونایی که میگه واجب نیست رو حمل بر تقیه کنیم، اون دسته‌ای که میگه زکات واجب هست وجوب رو حمل بر استحباب کنیم. عرض کنم که اما حمل بر تقیه درست نیست، برای این که حمل بر تقیه یعنی این روایات که میگه واجب نیست مطابق با فتوای عامه است. ما اینو جواب دادیم، گفتیم مرحوم سید فرمود اون وقت اتفاق دارن عامه بر، عرض کنم که عدم وجوب، اما همچی اتفاقی نبود. ما نقل کردیم هم از مرحوم صاحب جواهر و هم از مرحوم صاحب حدائق که در زمان امام صادق اینها دو دسته بودن، یه دسته مثل احمد حنبل و ابو حنیف و مالک، اینا قائل بودن عرض کنم که به وجوب، یه دستم قائل به عدم وجوب بودن. اینا نقل کردیم از مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب حدائق، تفحص کردن کلمات اینا رو و حتی گفتن که هر چهار مذهب قولشون در اون زمان مشهور نبوده، فقط ابو حنیفه بود که خلفا اینا خیلی اهمیت بهش میدادن، قول او رو، فتوای او رو بهش عمل میکردن، شاگردانش ترویج او رو میکردن. نظر ابو حنیفه بیشتر و اونم نظرش وجوب بود نه عدم وجوب، اون رو شایع میکردن. اینجور نبود که در اون زمان که این روایات ما نازل شده، صادر شده، روایت عدم وجوب، فتوای اونا به وجوب باشد. اینجور نبود فتوای اونا به عدم وجوب، اینجور نیست که فتوای اونا به عدم وجوب بوده و روایاتی که ما گفتیم مطابق با فتوای اونا باشند. اونا دو قول داشتن. پس اتفاق علماء اهل تسنن نبود بر عدم وجوب تا ما بگیم این روایاتی که میگه واجب نیست مطابق با قول عامه است، پس حمله بر تقیه میشه. اون وقت هم اختلاف بین اونا، هم اختلاف بود بین ما، هم اختلاف. پس این قول که میگه جمع برای جمع بین روایات، میگه این روایاتی که میگه ساقط وجوب ساقطه چون مطابق با قول عام است، فتوای مطلق علماشون عدم وجوب بوده، این درست نیست، پس حمله بر تقیه. بلکه بعضیا میگن اگر بخوایم تقیه بگیم، اون وقت فتوای ابو حنیفه رائج بود در زمان امام صادق و او قائل به وجوب بود، پس باید روایات وجوب رو حمل بر تقیه بکنیم، به عکس، چون شایع در اون زمان بین عامه وجوب زکات بود برای همچه آدمی که فراراً تصرف میکنه. فتوای ابو حنیفه این بود، فتوای ابو حنیفه رائج بود. اگر بخوام تقیه کنیم بگیم روایات مطابق با فتوای عامه، باید اون دسته، این دسته رو که میگه واجب، حمله بر تقیه کنیم. ولی چون اختلاف بود، اتفاق نظر نداشتن، روایات رو نمیتونیم بگیم حمله بر تقیه، چون فتوای اونا جوری نبود که یه فتوای مشهوری باشد بگیم روایات ما بر طبق اونا تقیتن وارد شد. پس قول این جمعه به معنای، عرض کنم که اینکه یه دسته روایات رو ما بیام حمل بر تقیه کنیم، درست نیست. جمع دوم این بود که حمله بر استحباب کنیم روایات وجوب رو. اینم مرحوم آقای خویی فرمود من از نظر فقهی خودم این روش رو، این جمع رو صحیح نمیدونم. مرحوم آقای خویی میگه چرا؟ برای این که میگه ما مکرر در کلماتمون گفتیم در جای ما دو دست روایات رو میام یه دستش رو حمله بر حمله بر استحباب میکنیم. مثلا فرض بفرمایید یه روایتی میگه امر میکنه ظهور در وجوب داره، امر ظاهر در وجوب، یکی نهی داره، میگیم به قرینه این نهی اون روایتی که ظهور در وجوب داره این ظهور رو ازش رفعیت میکنه، ظهور در وجوب داشت ظهور ازش رفعیت میکنیم میگیم استحباب، میگیم محبوبیت وجوب نیست. در جایی که یه جای ظهور در امر یکی خلاف او، به قرینه این خلاف از اون ظهور که میگه ظهور در وجوب دارد، امر بود ظهور در وجوب داشت اون رفعیت میکنه. فرماد اما خلافن اینجا ظهور نیست. یه دسته میگه فیه زکا، یه دسته میگه لیس فیه زکا، دو دسته روایت. اون روایاتی که سکوت رو میگه دیروز خوندیم فرماد لیس فیه شی، اونی که به قصد فرار از زکات اومد مالشو تبدیل به مثلا فرض کنید حلی کرد، فرمود لیس فیه شی، هیچی درش نیست، زکات درش نیست. این یه تعبیر. اونایی که میخوان بگن واجب ساقط میشه میگه لیس فیه شی، اونایی که ظهور در وجوب داشت گفت که فیه زکا، و این دوتا تناقضه، فیه زکا لیس فیه زکا، چجور میرین اینا رو جمع کنی حمل بر استحباب کنی؟ چون فرماد من این روش را که حمل بر استحباب در ما نحن فیه که تعبیر فیه زکا یه تعبیر اون دسته لیس فیه زکا، این قابل حمل نیست. بله اگر یه جو ظهور بود رفعیت از ظهور میکردیم به قرینه اون یکی، ظهور رو ازش رفعیت میکرد، کنیم امر ظهور در وجوب داره، اینجا از این ظهور رفعیت میکنیم میگیم استحباب، هم بر استحباب. اما در اینجا میگه لیس فیه شی، اون یکی میگه فیه زکا، چجور به این دوتا جمع کنیم و بگیم اون که میگه عرض کنم که لیس فیه شی یعنی مستحبه؟ چون فرماد با قواعد نمیسازد این که مرحوم شیخ فرموده حمل بر استحباب، لکن بله بله هم اون که میگه فیه زکا اون رو حمل بر استحباب بکنی، این که میگه فیه تب بله نه، اون که میگه فیه زکا اون رو حمل بر استحباب بکن. اگر امر بود امر ظهور در وجوب داشت، ظهور در وجوب ازش رفعیت میکنیم میگیم استحباب، اما این که میگه فیه زکا بگیم استحباب رو میخواد بگیم.
این صیغه
عقلی بله؟
این
صیغه عقلی نیست نه، تعبیر این است که فیه زکا یعنی یجب فیه
انشاد
شه اصول میگه
که تعریف
شما اینه که چون میگه زکاتون خبر مبتدای مؤخره فیه، خبر
مبتدای یعنی یجب فیه،
خب اینو چطور هم بر استحباب
کنیم؟ منتها همین جمله اسمیه در علم اصول میگه ظهور در وجوب داره، مثل زمانی که شارع با سیغه
وقتمون داره تمام میشه، اجازه بفرمایید تمام بکنم. بله توجه بفرمایید، مرحوم آقای خویی فرمود اینجا چون این دو تعبیره اینا بینشون تهافته، فیه زکا لیس فیه زکا، این تهافته، نمیشه یکی حمله بر دیگری بکن. منتها خود ایشون فرمود فی المقام در اینجا میگیم اشکال نداره. چرا؟ چون در دو تا روایت دیدیم امام فرمود بر این که تعبیر این که بیاد عرض کنم که حمله بر چیز بکنه وجوب بکنیم، فرمودن که فرار از زکات، درست فرار از زکات میکنه اما کار بدی بود، یک فضیلت بالایی رو از خودش محروم کرد. امام اینو فرمود. بله عرض کنم که زکاتش اومد این که برای فرار از زکات فروخت، طوری نیست، اما یک ثواب بالایی رو از خودش دفع کرد. پس معلوم میشه اونی که فرارن عن زکا این تصرف رو کرد، خودش از یک ثوابی محروم کرده. حالا اگر ما به این بگیم که خب مستحبه، برو، بله زکات واجب نیست، لیس فیه زکا، اما این کارو بکن، خودت از یه ثواب بالایی محروم کردی، اقلا استحبابا عمل کن تا یه ثوابی ببری. میگه فی المقام، چون امام فرموده این کار فضیلتی رو از دست داد، برای اینکه جبران بشه اون فضیلتی که از دست داده شده، ما حملش میکنیم بر استحباب. پس تهافت بین این دو کلام قابل جمع نیست. در جاهای دیگه هم گفتیم نمیشه اینجور جمع کرد، اما فی المقام در اینجا جمع به اینکه اینا رو حمل، اون که میفرماد فیه الزکا، اینا بگیم مرادش استحباب نه وجوب، برای اینکه اون محروم از اون فیض شده، اقلا یک محرومی ثوابی ببرد، مستحب رو عمل کنه. صلی الله علی سیدنا.